الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به أخبار تحليل خاص بود که استدلال کردن جمعی از اعلام مثل مرحوم آقای خویی به این روایات بر این که اگر مال متعلق خمس از شخصی که ملتزم نیست به اداء خمس، اسیانن او نسیانن او جهلن، منتقل بشه این مال متعلق خمس از او به یک شیعی، بر شیعی حلال است تصرف در اون مال. خانه ای شما خریدید، میدانید که مالک قبلی خمس آن را نداده است، ولی پول شما متعلق خمس نیست، خانه بر شما حلاله. استدلال کردند به دو صحیحه، یکی صحیحه یونس ابن یعقوب بود، دیگری صحیحه سالم ابن مکرم ابی خدیجه، که از نظر سندی اشکال شد به این صحیحه سالم ابن مکرم، که این سالم ابن مکرم تضعیف شده توسط شیخ طوسی، چه در فهرست چه در استبصار تعارض میکنه با توثیق نجاشی ثقتون ثقه و توثیق ابن فضال و توثیق ابن ابی عمیر که از او چند بار نقل حدیث کرد. سه جواب بر این اشکال ذکر شد. جواب اول رو از قاموس الرجال نقل کردیم و این جواب رو پذیرفتیم که گفتند علامه هلی در خلاصة الرجال نقل کرده از شیخ که ضعفه فی موضع و وثقه فی موضع آخر. گفتیم اگر واقعا علامه هلی درست بیان کرده باشن که شیخ طوسی یک جا تضعیف کرده سالم بن مکرم را و جای دیگر توثیق کرده، اغلاءً توثیق و تضعیف شیخ تعارض و تساقط می کنن، توثیق نجاشی و مانند او بلا معارض میشه، فرق نمی کنه چه بگیم توثیقات و تضعیفات شیخ اجتهادی بوده چه بگیم حسی بوده، چون یا شیخ از نظر سابقش برگشته، معیار عند العقلا به نظر لاحقه و نظر لاحقش نمی دونیم تضعیف است یا توثیق، میشه اشتباه حجت بلا حجت. اگر مطمئنیم که شیخ از نظرش بر نگشته، اشتباه کرده در بیان نظرش، غفلت کرده از بیان نظرش، کما اینکه گاهی از مراجع سوال میکنید فراموش میکنن نظرشون رو، اشتباه جواب میدن، شیخ یه جا گفته ضعیفون یه جا گفته ثقتون، غفلت کرده در یکی از این دو جا از بیان رأیش، علم اجمالی داریم شیخ در یکی از این دو جا غفلت کرده از بیان رأیش، عند العقلا ثابت نمیشه رأی شیخ طوسی، چون این دو کلام او علم اجمالی هست که یکیش عن غفلتن صادر شده، معارض عقلایی برای توثیق نجاشی پیدا نمیشه. ولیکن عرض کردیم که اولا وثوق نوعی داریم علامه هلی اشتباه کرده که گفته شیخ طوسی توصیف کرده از سالم ابن مکرم را. جایی شیخ طوسی سالم ابن مکرم را توصیف نکرده و احتمال این که یک مطلبی شیخ طوسی داشت به دست علامه حلی رسید و به دست ما نرسید، با توجه به این که شیخ طوسی شیخ طائفه است و کلماتش بین متأخرین رایج بوده، این احتمال موهومه. کتابهایی داشته، اما کتابهای شیخ طوسی بوده. آخه نسخه رجال شیخ طوسی رایج بوده، ابن داوود هم نقل میکنه، دیگران هم نقل میکنن. نمیشه که علامه یک نسخه شاذه‌ای دستش بوده که دست دیگران نبوده. این خود این موهن نقل علامه حلی میشه. ثانیاً عرض کردیم ما در اجتهاد و تقلید و جاهای دیگر گفتیم دلیل فنی بر حجیت شهادت رجالیین تعبدن نداریم، از باب افاده وصوح و اطمینان هست، مگر اینکه منجر به انسداد بشود که با انسداد باید توثیقات رجالیه رو معتبر بکنیم. ولذا اینجا همین که شیخ طوسی تضعیف کرده سالم ابن مکرم رو، ولو معارض باشه با توثیقش، دیگه وصوح به توثیق نجاشی پیدا نمی کنیم و از نتیجه مقدمات انسداد هم خارجه، چون نتیجه مقدمات انسداد مهمل نه مطلق. قدر متعقن حجیت توثیق رجالی است که معارض نداره. جواب دوم از این اشکال راجع به سالم ابن مکرم جوابی است که آقای خویی دادن. فرمودن که شیخ تضعیفش ناشی است از یک اشتباه، فکر میکرده این سالم ابن مکرم همون سالم ابن ابی سلمه کندی سجستانی است که نجاشی گفته که حدیثه لیس بنقی، ابن غزائری گفته ضعیفون. شیخ طوسی فکر کرده این سالم ابن مکرم همون سالم ابن ابی سلمه سجستانیه، سری گفته که ضعیفون. حالا قرینه چیه بر این که شیخ این اشتباه رو مرتکب شده؟ ایشون میفرماد قرینه اینه که شیخ طوسی در فهرست میگه سالم ابن مکرم یکنا ابا خدیجه و مکرم یکنا ابا سلمه. مکرم پدر سالم، کنیش ابو سلمه است، با اینکه کنیه خود سالم ابن مکرم ابو سلمه است. اول کنیش ابو خدیجه بود، در رجال کشی است که آمد خدمت امام صادق علیه السلام، امام به ایشان فرمود دیگر کنیت را ابو خدیجه قرار نده. گفت چه کنیه ای قرار بدم برا خودم؟ حضرت فرمود کنیه ابو سلمه رو برای خودت قرار بده. پس کنیه مکرم ابو سلمه نیست. شیخ طوسی میگه مکرم هازا ابو سلمه، یعنی سالم ابن مکرم شد سالم ابن ابی سلمه. از طرف دیگر شیخ اصلا سالم ابن ابی سلمه سجستانی رو در رجالش و در فهرستش ذکر نکرده. سالم ابن ابی سلمه سجستانی رو چرا ذکر نمی کنی در رجال؟ چرا ذکر نمی کنی در فهرست؟ فقط سالم ابن مکرم ابی خدیجه رو ذکر می کنی. این قرینه است برای این که فکر می کرده اینها یکی هست. آقا سالم ابن مکرم، سالم ابن ابی سلمه سجستانی طبق شهادت نجاشی صاحب کتابه. خب در فهرست لااقل ذکر میکردی جناب شیخ. صاحب کتابا رو که شما بنا داشتید ذکر کنید. سالم ابن ابی سلمه سجستانی صاحب کتابه طبق شهادت نجاشی، خب ذکر میکردی دورا. انصاف اینه که این مطلب آدم قرینه بگیره بر این که شیخ طوسی در تضعیف سالم ابن مکرم دچار اشتباه در تشخیص شخصیتی شده، او را اشتباه گرفته با سالم ابن ابی سلمه سجستانی، این وجهی نداره. اما این که ایشان فرمود، شیخ گفته مکرم یکن نا ابا سلمه، اولا کی میگه شیخ اشتباه کرده؟ چه اشکال داره هم پدر ابو سلمه است هم پسر رو امام صادق ابو سلمه نامید؟ مگه نمیشه یک کنیه هم کنیه پدر باشه هم پسر؟ مگر در ائمه ما نداشتیم هم امام کاظم ابوالحسن هم امام رضا علیه السلام ابوالحسن؟ ثانیا بر فرض شیخ اشتباه کرد که گفت مکرم یکن نا ابا سلمه، آقای یک اشتباه ثابت بشه از شیخ طوسی، این منشأ میشه بگیم در تضعیف سالم ابن مکرم هم اشتباه کرد؟ این که منشأ نمیشه. چجور ما بگیم شیخ اشتباه کرد این دو را یکی گرفت، در حالی که در رجالش میگه سالم ابن مکرم الجمال ابی خدیجه الکوفی مولا بنی اسد، در حالی که راجع به سالم ابن ابی سلمه در ترجمه پسرش محمد میگه که محمد ابن سالم ابن ابی سلمت سجستانی، محمد ابن سالم ابن ابی سلمت سجستانی، اینقدر اشتباه فاحش بکنه شیخ طوسی؟ به چه دلیل؟ حالا شما میگید پس چرا در فهرست ذکر نکرد؟ چون در فهرست باید فکر بکنه که ایشون صاحب کتابه، شاید فکر میگرده این کتاب مال پسرشه. نجاشی میگه محمد ابن سالم ابن ابی سلمه کتاب پدرش رو روایت کرده، خب نجاشی شاید اطلاع داشته این کتاب پدره، شیخ طوسی اطلاع نداشته که این کتاب پدره، فکر کرده کتاب پسره. مگر همه علومی که نزد نجاشی بود نزد شیخ طوسی هم هست یا بالعکس؟ خیلی از کتاب‌ها همین الان ما اشتباه می‌کنیم. کتاب نوادر مال کیست؟ مال احمد ابن محمد ابن عیساست یا مال شیخ احمد ابن محمد ابن عیساست؟ مورد اختلافه. برخی اصرار دارن که نوادر مال شیخ احمد ابن محمد ابن عیساست، احمد ابن محمد ابن عیسا راوی کتابه. این طور نیست که بگیم چون شیخ اسم محمد اسم سالم ابن ابی سلمه سجستانی رو در فهرست نیاورده معلوم میشه با سالم ابن مکرم اشتباه گرفته. نه، شاید فکر کرده کتاب مال پسرشه، ولی زو پسرشو ترجمه کرده، کتابو به پسر نسبت داده. در رجال میگه چرا نیاورده اسم سالم ابن ابی سلمه سجستانی رو؟ خب یا غفلت کرده، الانسان محل صحب من نسیه، یا ایشون عادتا رجال که می نوشت علم غیب که نداشت، کتب رجالی قبل از خودش رو می آورد مثل کتاب ابن عقده، کتب روایی رو نگاه می کرد، سالم ابن ابی سلمه سجستانی رو تو اینا ندید، ننوشت. انصاف اینه که این جزم آی خوی به این که شیخ طوسی اشتباه کرده سالم ابن مکرم ابی خدیجه رو با با سالم ابن ابی سلمه سجستانی، ولی ذات تضعیفش درست نیست، پس توثیق نجاشی بلا معارض است. جزم بلاوت چیه؟ جواب سوم جوابی است که به نظر ما آمده و ما در بحث، البته این که عرض میکنم به نظر ما آمده، مؤسس ما نیستیم، آقای زنجانی هم دیدیم دارن در کتاب نکاحشون، ولی به نظر ما این وجه وجه صحیحی هست و اون اینه که شیخ طوسی در استبصار یه جمله ای داره، میگه و هو ضعیف فی الحدیث لما لا احتیاج الى ذکره، یعنی ضعف او واضح. ضعف سالم ابن مکرم چطور واضح است؟ چیزی پیدا نمیشه برای سالم ابن مکرم ابی خدیجه الا سوء سابقش. خدا نکنه آدم سوء سابقه داشته باشه، دیگه پیرم که بشه اصاب دستم بشه ببیننش یاد خاطرات بعد گذشته این آقا میفتن. سالم ابن مکرم جوان که بود جز اصحاب ابوالخطاب شد، و حاکم کوفه، حاکم عباسی کوفه، خب رفت تارمار کرد اصحاب ابوالخطاب را، چون اینها شنیده شد ادعای نبوت می کردن برای ابوالخطاب. تنها کسی که زنده مون از اینها همین سالم ابن مکرم بود، مجروح شد و آمد، عاقبت به خیرم شد. خود کشی میگه و تابه، توبه کرد. اینی که شیخ طوسی میگه لما لا احتیاج الى ذکره، سابقه سوء ارتباطش با ابوالخطاب، اون سمتابه یادش رفته شیخ طوسی، و الا چه توجیهی داره که شیخ طوسی بگن لما لا احتیاج الى ذکره؟ وجه ضعفش نیازی به گفتن ندارد، واضح است. چه چیزی از سالم ابن مکرم واضح است غیر از همین سوء سابقه؟ اینم که کشی گفتم متابه، قطعا این روایات بعد از توبه اوست، این محتمل نیست که در ایامی که با ابوالخطاب بود و جنگید بعد آمد خدمت امام صادق علیه السلام، بگیم یک سری احادیث رو از قبل جعل کرده بود، بعدن هم به هیچ کس نگفت بابا اون احادیث از گذشته رو من جعل کردم. اجازه بفرمایید، این احتمال‌ها عقلایی نیست که ما بگیم سالم ابن مکرم قبل از توبش این احادیث رو نقل کرده برای بزرگان اصحاب، و بزرگان اصحاب آمدن بدون اینکه بگن بابا این هنوز جز اصحاب ابوالخطاب، ما بریم از این حدیث نقل کنیم، بیان از اون حدیث نقل کنن. یک وقت این حدیث را بعد از توبه نقل میکنه ابی خدیجه که حجته، یه وقت زمان انحرافش، زمانی که با ابوالخطاب بوده، این حدیث رو برای اصحاب نقل میکنه و اصحاب بیان این حدیث رو نقل کنن برای دیگران. این محتمل هست بزرگان اصحاب بیان زمانی که سالم ابن مکرم جز اصحاب یک مدعی نبوت منحرف بوده، بیان از او احادیث از امام صادق رو بشنون. بحث در اینه که زمان انحراف ابوالخطاب بزرگان ما مثل احمد ابن عائض نمیان از او حدیث نقل بکنن. این احادیث بعد از توبه اوست و لذا شیخ طوسی هم اشاره نکرده شاید این احادیث از قبل باشه، میگه ضعیفون فی الحدیث، به طور مطلق میگه، نمیگه ضعیفون فی الحدیث لاحتمال صدور هذا الحدیث منه قبل توبته، اینجور نگفته، که گفته ضعیفون فی الحدیث. خب این وثوق نوعی به خطا شیخ طوسی هست، اگر وثوق شخصی نباشد لااقل وثوق نوعی هست و لذا توثیق نجاشی و ابن فضال و ابن ابی عمر میشه بلا معارض. پس از نظر سند، سند به نظر ما تمامه و هیچ مشکلی نداره، اما دلالت ببخشید دیگه، ما که به گردن نمیگیریم، خب اشتباه کرده دیگه، اشتباه کرده یا نکرده؟ بالاخره سالم ابن ابی سلمه سجستانی نجاشی گفت لهو کتابون. آقا اینکه لهو کتابون که نجاشی گفته، شیخ طوسی کتاب رو به پسرش نسبت میده، یا اشتباه کرده یا نکرده دیگه، از دو حال خارجی، خود داره کتاب رو به پسر نسبت میده، اونجا که اشتباه کرده، این که اشتباه کرده، بس در اینه که راجع به تضعیف سالم ابن مکرم ونگهی کی میگه اشتباه کرده؟ نجاشی میگه کتاب مال سالم ابن ابی سلم است، شیخ میگه مال پسرشه. ممکنه نرفتیم به اون دنیا ببینیم حق با کی بوده. کی میگه؟ نجاشی میگه اشتباهه، خود شیخ که معلوم نیست اشتباه کرده، شاید حق با شیخ باشه. بحث در اینه که سالم ابن مکرم ابی خدیجه را تضعیف کرده، میگید حتما اشتباه کرده، چون فکر کرده این همون سالم ابن ابی سلمه سجستانی است. راجب اون میگه سجستانی، راجب میگه الکوفی من بنی اسد، اینجور بود دیگر. خب این چجور و هم جور میاد؟ بگذاریم. شما هر چی که در طول زندگیتون ترجمه کردید و نوشتید یادتونه؟ بله، بگذاریم. راجع به دلالت روایت، بله، سالم ابن مکرم الجمال ابی خدیجه الکوفی، ظاهرش که لقب پسره دیگه، ابی خدیجه مال سالمه الکوفی مولا بنی اسد، این ظاهرش که وصف پسر هست. ابی خدیجه اسم سالمه دیگه، کنیه سالم ابی خدیجه بوده و امام به او فرمود که لا تکتنه و ابی خدیجه گفت فبما اتکننا یا اکتنی مالا کنیه، گفت که حضرت به او فرمود که ابا سلمه. خب به اجازه بفرمایید. دلالت این روایت خب به نظر ما تمامه، مثل سندش. اشکالی که کردن به دلالت روایت اینه که گفتن آقا اون رجل اول گفت حلل لی الفروج، ففزع ابو عبدالله علیه السلام، رجل ثانی آمد توضیح داد، گفت لیس یسالک ان یعترض الطریق، انما یسالک خادما یشتریها، خادما یشتریها، خادمتا یشتریها هم نگفت، او امرأة یتزوجها، او میراثا یصیبه، او تجارتا، او شیئا اعطیه. توضیح همون حل لی الفروج، و لذا این روایت مختص میشه به تحلیل مناکح و ما ملتزم میشیم الی یوم القیامه. مهر متعلق خمس، باش برید ازدواج موقت هم کنید، ازدواج موقت صحیحه، ازدواج دائم هم بکنید، اون حضاضت مهر حرام قرار دادن برای ازدواج دائم رو نداره. ولو فقهیاً مهر حرام هم ازدواج دائم را باطل نمی کند، ولیکن این ازدواج مشتمل بر حضاضت هست و طیب ولادت کامل برای فرزندان نمی آورد. ولی امام فرمود متعلق حق ما باشد مهر، مشکلی نیست. انصاف اینه که خب این منحصر کردن سؤال این رجل ثانی به ملاکه خلاف ظاهره. این که ما بگیم او شیئن اعتیه، مراد اون ثمن شراء جاری است یا مهر ازدواجه. خب آقا ظاهر انما یسألوک خادمن یشتری ها او امرأتن یتزوجها ها او میراثن یصیبه او تجارتن او شئن اوتیه، یعنی خود اینها را بر او حلال کنی، خود این شئن اوتیه را حلال کنی، خود این میراثن یصیبه را حلال کنی، نه از حیث این که مهر ازدواج است، نه از حیث این که ثمن شراء جاری است. ظاهرش اینه. رجل ثانی توسعه داد، گفت حالا که اون حل لی الفروز رو گفت، ما هم ادامش رو بگیم. گفت یبن رسول الله چرا نگران شدید؟ فکر نکنید که این آقا میخواد راهزنی کنه زنها رو از بیابانها بدزده، کنیزها رو بدزده. نه، حق شما ثابت است در اون کنیزی که می خرد یا مهری که با آن ازدواج می کند، یا در خود اون زنی که با او ازدواج می کند اگر سابقه همه بودن داشته باشد. بعد ادامه داد که یا این که میراثی بهش میرسه، چیزی بهش میدن، یعنی همه اینا رو حلال کن. چرا اطلاق نداشته باشه، مختص بشه به مناکه؟ رجل ثانی توسعه داد درخواسته، ظاهرش اینه که یعنی حلل شیئن اعتیه، حلل میراثن یصیبه، حلل تجارتن. ظاهرش اینه. آقا سوال که گفت حلل الفروج، این که دقیق اون سوال نیست. او شیئن اعتیه که شیء منطبق بر اون کنیز نیست. شما میگید پول خرید کنیز، مهر ازدواج. خب شما دارید مختصش میکنید به حیث ازدواج، به حیث خرید کنیز، در حالی که ظاهرش اینه که حلل یبن رسول الله انما یسألو که از اینا، یعنی اینا رو براش حلال کن، حلال کن براش اون کنیزی رو که میخره، زنی که باش ازدواج میکنه، میراثی که به دستش میاد، چیزی که بهش میدن، اینا رو حلال کن. حضرت فرمود حاضر شیعت ناحلال. انصاف اینه که ظهور این روایت در تحلیل خاص بعید نیست، هرچند ما هم سابقا اشکال میکردیم در بحث خمس که این روایت مختص به مناکه است، حالا یا خود کنیز متعلق حق امامه، یا ثمن کنیز، ثمن خرید کنیز متعلق حق امامه. ولی انصاف اینه که هازا به همین شیئن اعتیه میخوره، این شیئن اعتیه لشیعتنا حلال، این ظاهرش اینه. توسعه در سؤال اوله، ظاهرش اینه، اصلا خلاف ظاهر نیست هازا. و الا چرا بابا اوشن اوتیه، اوشن اوتیه توسعه داد سؤال را، و الا شن اوتیه که شامل جاریه نمیشه، شامل امرأه نمیشه، به اون که شی نمیگن. مشکل ما با هم شی بودنه. بله، از کی تا حالا زن شد شی؟ بابا شی ظاهرش شی جامده یا غیر ذوی العقوله. ظاهر حاضال شیعتنا حلال اینه که همین شیعن اعتیه رو حلال میکنه، ولذا دلالت این روایت به نظر ما بعید نیست که تام باشه. اگر به این تقریب قانع شدید فهو و الا بسم الله، هر جا رفتید در منزلی که خمس نمیدادند، چه منزل متعلق خمسه، چه قضایی که جلوی شما میارن متعلق خمسه، اگر علم پیدا کردید، مخصوصاً اگر نظر امام رو هم رعایت کنید که شراء به ثمن کلیه فی الذمه با قصد اداء از مال متعلق خمس، حکم شراء به مال متعلق خمس رو داره، ولذا نسبت به یک پنجم بیعش میشه فضولی و حاکم شهر که امضا میکنه منتقل میشه خمس به همین مواد غذایی، خمس سمن منتقل میشه به این مواد غذایی و حرام بخورید. حالا دیگه باید برید دنبال راه حل. نه، میخوام بگم تقوا اگر باشه باید اینا رو مراعات بکنید، اما اگر قائل به اخبار تحلیل خاص بشید نه، مشکلی نیست. نه فروج که آخه فروج به معنایی که شما میگید به ذهن هیچ کس نیومد. شما الان معلومه که فروج یعنی سوراخ ها، نمیگید دیگه. متوجهم، فروج معنی ظاهرش که اما و نساء دیگه. یک اشکالی اینجا مطرح میشه و اونه که آقا قبول، معتبره یونس اقتضای تحلیل خاص میکنه، معتبره ابی خدیجه اقتضای تحلیل خاص میکنه، یعنی تحلیل خمس لمن انتقل الیه المال المتعلق للخمس به تملیکن او اباحت تطرفن. گفته میشه که آقا دلتون رو خوش نکنید به این دوتا روایت، این دوتا روایت مبتلا به معارضه. معارضش چیه؟ روایت ابی بصیر از امام باقر علیه السلام، من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله اشترا ما لا یحل له. کسی که برود با مال کسی که برود مالی را که متعلق خمس است بخرد. شما شیعه برید خانه ای که متعلق خمس است بخرید. من اشترا شیئا من الخمس اشترا ما لا یحل له لم یعذره الله. چرا میرید خانه ای را که متعلق خمس است میخرید؟ چرا میرید برنجی که میدانید صاحبش خمس نمیدهد میخرید؟ من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله اشترا ما لا یحل له شامل فرضی میشود که این مشتری شیعه مؤمن است، شیعه اثناعشری است. اشترا شیئا من الخمس یعنی مشترا، یعنی اونی که خریداری کردید خمس است. شما رفتید یک گونی برنج خریدید، نگفت اشترا شیئا بالخمس، اشترا شیئا بالخمس نیست، نه اینکه با پولی که متعلق خمس است خرید میکنید، نه خیر، اشترا شیئا من الخمس برنجی که یک پنجمش خمس است رفتید خریدید، اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله اشترا ما لا یحل له چیزی را خریدید که بر شما حلال نبود. آقا اشترا ما لا یحل له، من اشترا شیئا من الخمس، نه من اشترا شیئا بالخمس. خب آی خویی به مناسبتی فرموده سند این روایت ضعیفه، خب خدا کنه سندش ضعیف باشه ما راحت بشیم، ولی میبینیم نه سندش ضعیف نیست، یک سند صحیح داره. شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید که اسناد صحیح است، از فضاله، فضالت ابن ایوب، ان ابان ابن عثمان از ابی بصیر نقل میکنه، سند موثق. خب اطلاق این روایت میگه ولو شیعی اثنا عشری بخرد مالی را که متعلق خمسه است بر او حلال نمیشود. تعارض میکنه با اطلاق اون دو معتبره.
اونا خاص شیعه بودن اطلاق نداشتن.
نسبت عموم من وجهه. من اشترا شیئا من الخمس، در خصوص شراء خمس چه مشتری شیعه باشه چه غیر شیعه، معتبره ابی خدیجه و یونس در خصوص مشتری شیعه است، ولیکن اعم از این که اون مال متعلق خمسه یا متعلق یک حق دیگری از حق امام، مثل چه؟ مثل غنیمت‌های جنگی بدون اذن امام، کل حال الامام، خمس نیست، کلش مال امام. پس مورد افتراق معتبر ابی خدیجه شد شراء مالی که کلهو للامام، مثل غنائم حرب، مثل انفال. مورد افتراق معتبر ابی بصیر شراء غیر شیعیست مال متعلق خمس را. مورد اجتماع میشه شراء شیعی مال متعلق خمس را. مال متعلق خمس را شیعی بخرد از شخصی که یا معتقد به خمس نیست یا ملتزم به اداء خمس نیست. تعارضا تساقطا، در این مورد اجتماع رجوع میکنیم به عمومات خمس. عمومات میگه هنوز این مال، این خانه ای که شما خریدید متعلق خمس است. جواب اینه که آقا قبول نسبت عموم من وجه، اما شما رو به وجدانتون، این معتبره ابی خدیجه حاکم نیست بر معتبره ابی بصیر؟ معتبره ابی بصیر دلالت میکنه بر این که شراء مالی که متعلق خمسه این حلال نیست، حکم اولی. معتبره ابی خدیجه فرض کرده یک چیزی فی حد ذات حلال نیست، هازا لشیعتنا حلال، ولا ما اعتینا لأحد ذمتن. حاکم معتبر ابی بصیر اصل این که حق امام هست و اقتضا میکنه که بر شما حلال نباشه در این مالی که متعلق خمس است تصرف کنید، اما معتبر ابی خدیجه حاکمه، میگه شیعه از این حق امام مستثناست و امام حقشو بر او حلال کرده. در تقدیم حاکم بر محکوم که نسبت عموم وجه مهم نیست، دلیل حاکم نظارت شخصیه داره بر دلیل محکوم. بله بیدونم من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله فقط اشترا ما لا یحل له. شما میخواهید مورد افتراق این معتبر ابی بصیر رو ازش بگیرید، این معتبره ابی بصیر رو بگید اخص است، در خصوص خمس است. معتبره ابی خدیجه رو هم میکنیم بر غیر خمس. چرا؟ برای اینکه مورد افتراق معتبره ابی بصیر غیر شیعه بود که اشترا شیئا من الخمس. آخه این روایت میاد حکم غیر شیعه رو بیان میکنه، غیر شیعه که گوش به حرف امام صادق نمیداد، گوش به حرف امام باقر نمیداد. پس قدر متعقن از من اشترا شیئا من الخمس شیعه است. وقتی قدر متعقن شیعه بود یعنی مورد اجتماع میشه قدر متعقن. اشکال آقا اینه، وقت این معتبره ابی بصیر میشه در خصوص شراء شیعی شیئا من الخمس، فقط اشترا ما لا یحل له. اما معتبر ابی خدیجه عم از خمس یا سایر حقوق امام بود میشه عم مطلق. جواب اینه که اولا چه اشکال داره بیان حکم؟ فقط طرف حکم مورد افتراق سنی نیست، غیر شیعی اثناعشری، زیدی ها، واقفی ها، فتحی ها. بیان حکم ائمه برای اونها عرفی بود، اونها امامو به عنوان فقیه قبول داشتن، مثل عامه نبودن. اینا امام رو به عنوان فقیه قبول داشتن، اما شیعه اثناعشری نبودن. چه اشکال داره به اونا بگن من اشترا شیئا من الخمس، فقط اشترا ما لا یحل له؟ در مورد شیعه هم حکم اولی همینه، لولا تحلیل. و معلوم نیست در زمان صدور اون روایت از امام باقر تحلیل امام صادق ثابت بوده. امام صادق تحلیل کرده، شرایط دیده سخت داره میشه تحلیل کرده. امام باقر فرمود من اشترا شیئا من الخمس، فقط اشترا ما لا یحل له، حکم اولی است و فعلا هم همون حکم اولی است. بعد امام صادق علیه السلام به خاطر طلب مؤمنین، تقاضای مؤمنین، تحلیل ولایی کرد. تحلیل شرعی که نیست که بگیم کشف میکنه از ابتدای شریعت حکم این بوده، تحلیل ولایی کرد امام صادق علیه السلام و اطلاقش حاضال شیعتنا حلال اطلاق داره. و عرض شود خدمتتون که این اطلاق الى یوم القیامه بالاتر از اطلاق فهو لهم حلال. ولذا به نظر ما اخبار تحلیل خاص درسته. بحث منتقل میشه به بحث زکات که با ثمن متعلق زکات مالی رو بخره انشاءالله فردا.
سوال شاید همین پرسن کوفی صفت سالمه یا صفت پدرشه؟ سالم دارم پدرشه که مضافون
سالمه به مکرم ابی خدیجه.
خب ابی خدیجه
سالمه.
نه ابی اومده دیگه.